ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. از هر جایی که رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعت‌های 13 شب خودتون از بهمن ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدا بریم سراغ خبرها، اون هم خبرهای تازه با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. دادگاهی در مصر حکم اعدام 183 مخالف اسلامگرای این کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد پیشتر به اتهام کشتن 13 مامور پلیس در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس در دهکده‌ای در حاشیه قاهره مجرم شناخته شده بودند. این حمله حدود 2 پیش در جریان اعتراضات مربوط به کنار گذاشته شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر روی داد. 143 تن از محکومان این پرونده هم اکنون در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت غیابی صادر شده است. این احکام اعدام قابل تجدید نظر خواهی هستند. پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی شبکه تلویزیونی الجزیره که پس از 1 تحمل زندان در قاهره روز یکشنبه به کشورش بازگشت، خواستار آزادی 2 همکار دیگرش شد. آقای گرسته که در اولین گفتگوی خبری پس از آزادی اش شرکت می‌کرد، از دولت مصر خواست تا هر چه سریع‌تر 2 خبرنگار دیگر شبکه الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد، را آزاد کنند. او با اظهار نگرانی از سرنوشت همکارانش، آزادی خود را گامی بزرگ برای دولت مصر توصیف و اظهار امیدواری کرد که این کشور مسیری را که برای آزادی او در پیش گرفته ادامه دهد. آقای گرسته گفت: وقتی پس از 400 روز همکاران خود را پشت سر می‌گذاشتم و آزاد می‌شدم، لحظه بسیار سختی بود، چرا که نمی‌دانستم آنها تا چه زمان باید همچنان با آن شرایط کنار بیایند. این 3 خبرنگار در سال 2013 میلادی در مصر بازداشت و به 7 تا 10 زندان محکوم شدند. در ایران، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه از آغاز محاکمه 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد خبر داد. بر اساس این گزارش، این 9 کارگر در جریان اعتصاب حدود 5000 کارگر معدن در پاییز سال جاری و در پی شکایت کارفرما بازداشت شدند. محاکمه این کارگران در حالی برگزار شد که کارفرما همان زمان اعلام کرده بود شکایتش را از کارگران پس گرفته است. با این حال، فرماندار بافق تایید کرده است که محاکمه به دلیل شکایت دولت از کارگران برگزار می شود. این گزارش حاکی است که با وجود گذشتن چند ماه از اعتصاب کارگران، دولت به وعده خود برای لغو خصوصی سازی 28.5% سهام معدن سنگ آهن بافق عمل نکرده است. و مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از حذف ردیف بودجه برنامه حمایت از تشکل های اجتماعی جوانان و زنان در بودجه سال 1394 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نخستین بار از زمان تشکیل سازمان ملی جوانان در دهه 80 است که این ردیف بودجه حذف و در نتیجه حمایت ها از زنان و جوانان به نصف کاهش پیدا می کند. رضا حجتی حذف این ردیف بودجه را در تضاد با شعارها و رویکرد دولت آقای روحانی درباره زنان و نسل جوان دانست و گفت: همکاران ما در وزارت ورزش و جوانان پیگیر بازگرداندن بودجه برنامه‌های حذف شده هستند. و خبر دیگر این که معاون وزیر خارجه ایران میگوید مسئولان این وزارتخانه در گفتگو با کاردار آلمان در تهران مراتب اعتراض ایران به اظهارات کلودیا روت، نایب رئیس مجلس آن کشور، را به او ابلاغ کردند. حسن قشقاوی به خبرگزاری فارس گفته است کاردار آلمان روز یکشنبه در غیاب سفیر این کشور با معاون مدیر کل غرب اروپای وزارت خارجه ایران دیدار کرده و در این دیدار مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ شده است. نایب رئیس مجلس آلمان روز 5 بهمن ماه در جریان سفرش به ایران با محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدار کرد و در آن دیدار خواستار پایان دادن به حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 شد. این اظهارات با واکنش تند چهره‌ها و جریان‌های نزدیک به اصولگرایان در ایران مواجه شده است. و وزارت دفاع ایران از ارسال ماهواره‌ای به نام فجر به مدار زمین خبر داد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این ماهواره با فرمان رئیس جمهوری ایران و توسط یک ماهواره بر ایرانی به نام سفیر فجر به فضا فرستاده شده است. تلویزیون العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران گفته است که این ماهواره تا ارتفاع 450 کیلومتری زمین اوج می‌گیرد و قادر به گرفتن عکس‌های دقیق از سطح کره زمین است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. آزاده.
خیلی ممنونم از تو فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از این لحظه وارد بخش تحلیلی میشیم. وزارت دفاع ایران گفته ماهواره فجر رو به مدار زمین فرستاده.
بستگی داره به توانایی موشک ماهواره بر و پیشرفت‌های ایران در این زمینه. ایران مراحل اولیه رو داره طی می‌کنه.
توقف پخش برنامه‌های شبکه جدید تلویزیونی العرب.
که یکی از شیعیان مخالف رژیم بحرین رو به عنوان کارشناس آوردن، ظاهرا همین اشکال ایجاد کرده و بحرین که به هر صورت مهماندار یا مقر اصلی این شبکه بود اعلام کرده که باید متوقف بشه.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا، اگه همراه ما بمونید. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که برخی در داخل و خارج از کشور در زمره مخالفان پایان تحریم هستند. ایسنا گزارش داده محمد جواد ظریف این سخنان را در جمع اعضای شورای تجاری ایرانیان مقیم کنیا در شهر نایروبی ابراز کرده. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر امور خارجه ایران گفت برخی در داخل و خارج از کشور ادامه تحریم را در جهت منافع خود دنبال می‌کنند. او توضیحی در مورد افرادی که در داخل ایران مخالف پایان تحریم هستند نداد. سخنان وزیر امور خارجه ایران در شرایطی ابراز شد که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار است او روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شود تا به پرسش‌های 25 عضو این کمیسیون پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری ها رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که یکی از دلایل احضار آقای ظریف قدم زدن او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در شهر ژنو سوئیس است. وزیر امور خارجه ایران روز 16 دی ماه سال جاری نیز به مجلس احضار شده بود. وی در آن روز از عملکرد خود در مذاکرات اتمی با گروه 5+1 دفاع کرد و اطمینان داد که هیئت مذاکره کننده ایرانی به دنبال اهداف سیاسی و جناحی در این مذاکرات نیست. هیئت مذاکره کننده اتمی ایران توسط تعدادی از اصولگرایان، رسانه‌های آنها و نمایندگان مجلس متهم است که به اندازه کافی در برابر گروه 5+1 قاطع عمل نمی‌کنند. در مقابل این انتقادها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دفاع از عملکرد تیم دیپلماسی دولتش گفت برخی در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند. او بدون نام بردن از این اشخاص افزود در مذاکرات می‌بینیم که آن طرفی‌ها برای جمع خودشان کف می‌زنند، ولی معلوم نیست این طرفی‌ها چه می‌کنند. حتی گاهی این طرفی‌ها برای آن طرفی‌ها کف می‌زنند. پایان نقل قول. ایران و گروه 5+1 که در آذر سال گذشته به توافق 6 ماهه هسته‌ای دست یافتند، تا کنون 2 بار به خاطر عدم توافق بر سر تفاهم جامعه هسته‌ای توافق موقت ژنو را تمدید کردند. قرار است که طرفین تا روز 10 تیر ماه سال آینده به توافق نهایی هسته‌ای دست یابند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید از رادیو فردا، اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو و بشنویم از گزارش دیگه رو بشنویم در مورد قلم مقام‌های ارشد آمریکایی که روز دوشنبه مؤسسه تحقیقی سیاست خارج بروکینگز منتشر کرده و قبل از اون البته معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که به دلیل تحریم‌ها اقتصاد ایران هرچه بیشتر ضعیف‌تر و درمانده‌تر میشه. دیوید کوهن در آخرین سخنان خود در مقام معاون وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با وال استریت جورنال گفته که بدون توافق اتمی اقتصاد ایران به گونه بنیادی فاقد توانایی برای بازیافت فعاله. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا که به تازگی از جانب اوباما برای پست معاونت سازمان اطلاعات مرکزی CIA پیشنهاد شده، میگوید که به دلیل تحریم‌ها مسئولان حکومت ایران به سختی گیر افتاده‌اند و قادر به ترمیم اقتصاد خود نیستند مگر آنکه تحریم‌ها کاهش یابد. دیوید کوهن به زودی از وزارت خزانه داری به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منتقل می شود و در واشنگتن بسیاری این انتقال را نشانه اهمیتی می دانند که کاخ سفید برای اطلاعات مالی قائل است. آقای کوهن در مورد اهمیت ابزارهای مالی و به عبارت تحریم ها در عرصه امنیت ملی گفته است که در 5 تا 10 سال اخیر نقش این ابزارها افزایش یافته. وال استریت جورنال تصریح کرده که دولت اوباما و پیش از آن دولت جورج دبلیو بوش هر دو از کمپین تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدلی برای تضعیف دشمنان آمریکا بهره گرفتند و کاربرد آن را مورد تحسین قرار دادند. دیوید کوهن و سایر مقام‌های ارشد دولت آمریکا بر این باورند که تصمیم حکومت ایران در سال 2013 میلادی به عبارتی حدود 18 ماه پیش برای گفتگوهای هسته‌ای به دلیل آسیب‌هایی بوده که تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد آورده است. او این نکته را در کمیته‌های گوناگون مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نیز تأکید کرده است. آقای کوهن از جمله در نشست 7 بهمن کمیته بانکی سنای آمریکا تصریح کرد که به عقیده او دولت آمریکا توانسته است تأثیر و کاربرد رژیم تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کند و با همکاری کنگره و متحدان آمریکا فشارها همچنان ادامه خواهد یافت. معاون وزارت خزانه داری آمریکا کاهش در درآمدهای نفتی ایران را مثال آورده و گفته است که تنها در سال گذشته ایران 40 میلیارد دلار از دست داد و در 6 ماه آینده نیز 11 میلیارد دلار دیگر از درآمدهایش کم خواهد شد. وال استریت جورنال اضافه می کند که منتقدان دموکرات و جمهوری خواه می گویند که دولت اوباما هنوز به اندازه کافی از ابزار تحریم ها استفاده نکرده و با پیشنهاد تشدید تحریم ها نیز مخالفت می ورزد. البته دولت اوباما بارها تأکید کرده که اعمال تحریم های جدید در زمان کنونی بازده معکوس خواهد داشت، ولی برخی دیگر از منتقدان این ایراد را وارد می کنند که دولت بیش از اندازه به تحریم ها اتکا کرده و باید سیاست گسترده تری را در نظر بگیرد. دیوید کوهن در مورد کارساز بودن تحریم ها علیه روسیه و گروه حکومت اسلامی هم مطالبی بیان کرده و وال استریت جورنال در پایان اضافه کرده که او به عنوان شخص دوم در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مسئول پرونده رژیم های ایران، کره شمالی، روسیه و سایر دشمنان ایالات متحده خواهد بود.
یک گزارش مستقل به قلم مقام‌های ارشد آمریکایی که روز دوشنبه مؤسسه تحقیقی سیاست خارجی بروکینگز منتشر کرده از لزوم تغییر سیاست آمریکا و ارسال سلاح سنگین برای ارتش اوکراین سخن به میان آمده. همزمان رهبر جدایی خواهان اوکراین اعلام کرده قراره طی 10 روز آینده 100,000 داوطلب علیه ارتش اوکراین بسیج بشند. امیر مصدق کاتوزیان و چکیده ای از گزارش واحد خبر رادیو اروپای آزاد.
الکساندر زاخارچنکو، رهبر جمهوری خودخوانده مردم دونتسک، روز دوشنبه اعلام کرد که تا 10 روز دیگر 100,000 پیکارگر را علیه ارتش اوکراین بسیج خواهد کرد. او افزود این عده در مرحله اول داوطلب خواهند
بود.
یک ماه پیش از این پارلمان اوکراین در کیف تصویب کرد که در سال جاری میلادی 100,000 سرباز وظیفه به ارتش این کشور جذب و به کار گمارده شوند. در هفته‌های گذشته در شرق اوکراین شمار رویارویی‌ها میان جدایی خواهان حامی روسیه و ارتش اوکراین افزایش یافته. علاوه بر این با شکست مذاکرات صلح در روز شنبه گذشته امید به تلاش‌ها برای تنش‌زدایی کم شده. الکساندر زاخارچنکو روز دوشنبه این اتهام را رد کرد که جدایی خواهان مسئول شکست مذاکرات هستند. لئونید کوچما، سرمذاکره‌گر اوکراین و رئیس جمهوری سابق این کشور، هنگام شکست مذاکرات جدایی خواهان را مسئول ناکام ماندن گفتگوها دانسته بود، چون به گفته او هم پیشنهاد آتش‌بس سریع و عدم کاربرد سلاح‌های سنگین را رد کردند و هم در مذاکرات سخن از اتمام حجت به میان آوردند. مذاکرات روز شنبه، نمایندگان اوکراین، جدایی خواهان، روسیه و شورای امنیت و همکاری اروپا را در مینسک گرد هم آورده بود. از نیمه بهار گذشته که مسکو کریمه را به روسیه الحاق کرد و زمینه بزرگترین رویارویی میان روسیه و غرب از زمان پایان دوران جنگ سرد فراهم شد، حدود 5100 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. از سوی دیگر روز دوشنبه، مؤسسه آمریکایی پژوهشی سیاست خارجی بروکینگز گزارشی را منتشر کرد به قلم چند مقام ارشد آمریکایی با مضمون پیشنهاد تغییر سیاست آمریکا در قبال اوکراین و بررسی ارسال سلاح‌های سنگین به ارتش این کشور در 3 سال آینده، سلاح‌های نظیر موشک، پهپادهای اطلاعاتی، نفربرهای مسلح هاموی، رادارهای کاشف مواضع دشمن و راکت، در حالی که کمک‌های دولت اوباما به اوکراین تاکنون محدود شده است به لوازم دفاعی نظیر تنپوش‌های ضد گلوله، عینک‌های ویژه دید شب، کمک‌های اولیه بهداشتی و لوازم مهندسی. روز یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که جان کری وزیر خارجه آمریکا و ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا و شماری رو به افزایش از مسئولان ارشد دولت و ارتش آمریکا به این نتیجه رسیدند که امکان کمک نظامی از جمله رساندن سلاح‌های سنگین به اوکراین را بررسی کنند. از سوی دیگر روز دوشنبه در پکن، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آنچه حمایت بدون حد و حصر را آمریکا از دولت اوکراین نامید انتقاد کرد و در پی دیدار با همتایان چینی و هندی خود خواست روسیه را برای برگزاری گفتگوهای مستقیم میان کیف و رهبران جدایی خواه حامی مسکو تکرار کرد.
Подчеркну, прямой диалог, мы этим будем активно заниматься и в качестве страны, которая содействует.
همزمان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در یک کنفرانس خبری مشترک با ویکتور اوربان، رهبر مجارستان در بوداپست، بر کاربرد راه حلی دیپلماتیک پای فشرد. خانم مرکل گفت آلمان با فرستادن سلاح از دولت اوکراین حمایت نخواهد کرد، چون به گفته او این رویارویی راه حلی نظامی ندارد.
وزارت دفاع ایران از ارسال ماهواره‌ای به نام فجر به مدار زمین خبر داده. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که این ماهواره با فرمان رئیس جمهور ایران و توسط موشک ماهواره بر سفیر فجر به فضا فرستاده شده. اما بشنویم در همین زمینه گفتگویی رو که همکارم الهه روانشاد انجام داده با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
بعد از پرتاب ماهواره‌های امید و رصد و نوید، این چهارمین ماهواره‌ای است که ایران پرتاب می‌کنه به فضا که نسبت به ماهواره رصد که در سال 1390 پرتاب شد توانایی‌های بیشتری داره. اون گونه که گزارش شده، مأموریت این ماهواره که یکی از توانایی‌های خاصش اینی که بتونه مدار خودش رو تغییر بده از 250 تا 450 کیلومتر بیضوی به 450 کیلومتر دایره‌ای، کارش عکس برداری است با قابلیت تفکیک بسیار زیاد و برای نقشه برداری و هواشناسی و همینطور مأموریت‌های تحقیقاتی ازش استفاده میشه. نوع این ماهواره مانند ماهواره‌های قبلی در مدار پایین قرار گرفته. این نوع ماهواره‌ها معمولاً مأموریت‌هاشون در همین محدود است، فرق میکنه با ماهواره‌هایی که در مدار متوسط یا بالاتر قرار گرفتند که مأموریت‌های خاصی دارن، مثل مأموریت‌های ناوبری، مأموریت‌های به طور کلی مخابراتی و مأموریت‌های خاص دیگری که ممکنه به اینها واگذار بشه.
آقای آریان، مدیر پروژه‌های فضایی شرکت صنایع الکترونیک ایران میگه که ماهواره فجر، هرچند که چهارمین ماهواره است، اما اولین ماهواره سنجش از راه دور با قابلیت تفکیک پذیری 50 متر، این به چه معناست؟
چون این نوع ماهواره برای عکس برداری استفاده میشه، اینها درست در واقع اون قابلیت تفکیکش برای اینکه عکس میگیره بسیار مهمه. اینجوری که گزارش شده میگن که این قابلیت تفکیک از 500 تا 1000 متر رو داره، به همین جهت میتونه مهم باشه. هر چقدر این قابلیت تفکیک بیشتر باشه، توانایی اون ماهواره بهتر هست و در واقع میتونه نتیجه بهتری بده در رابطه با عکس برداری و ماموریت‌های دیگری که بهش واگذار بشه.
خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده که ایران هشتمین کشور بعد از روسیه، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین، بریتانیا و هند که تونسته به طور مستقل ماهواره‌ای رو به مدار زمین پرتاب کنه. از دیدگاه شما آیا این حاکی از توانمندی ایرانه؟
ایران در رابطه با تحقیقات فضایی و به طور کلی برای ارسال به حساب ماهواره و برای فرستادن ماهواره به فضا سالهای سال پیش شروع کرده. قبل از انقلاب شروع شد، بعد از انقلاب این دوام داشته. ایران پیشرفت‌هایی رو در این زمینه داشته که اینها غیر از توانایی‌های فنی، توانایی‌های سازمان‌هایی که این ماهواره‌ها رو می‌سازند، در عین حال بستگی داره به توانایی موشک ماهواره بر و پیشرفت‌های ایران در این زمینه. بیشک ایران پیشرفتی در این زمینه داشته، ولی به هر حال قابل مقایسه با کشورهای دیگری مثلا آمریکا یا روسیه نیست که ماهواره‌های بسیار پیشرفته‌ای را چه از نوع جاسوسی و چه از نوع تحقیقاتی، مخابراتی، هواشناسی به طور کلی دارند که برای مدارهای متوسط و حتی مدارهای بسیار بالاتر از اون هست. در حال حاضر به باور من ایران مراحل اولیه رو داره طی میکنه، در حد خودش پیشرفت کرده.
آقای آریان، ماهواره فجر تا چه اندازه توان ماندن در مدار زمین رو داره؟
این رو خودشون گفتن که ماندگاری این ماهواره در فضا پیش بینی شده که 1.5 سال هست، در حالی که ماهواره قبلی رو که ایران فرستاده بود به فضا در سال 1390، یعنی ماهواره رصد، حدود 3 ماه بوده.
گفتگوی الهه روانشد را از رادیو فردا شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
وعده وعیدهای نظام رو برای رسیدن به رفاه عمومی که در قبرستان بهشت زهرا داده شدن مدت هاست که مردم به گور سپردن و زجر ناله های اخیر آقای جنتی هم فاتحه رسمی جمهوری اسلامی است به همین قولا و اثباتی به بیکفایتی آقایون برای مملکت داری.
آقای احمدی نژاد، بگم رفتی و نگفتی، ولی الان قانون داره صحبت میکنه از تمام دزدی های شما. ننگ بر شما که خون ملت ایران اینجوری خوردی و به شیشه کردی و به مردم هیچی ندادی. خدا ازتون نگذره.
والا به خدا، من یک کارگر ساده از ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 که مدره اومدم که کار بکنم. اقدر در آمدم کمه، نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه همون ببینم بیان. خب این چه تورمیه؟ این حتی نمیتونم لباس برای زن بچه همون تهیه بکنیم. خدا رو خوش بیا برای تحریم ها رو بردارن کوتاه بیان، بگو خدا به ترزیم مسئول ها.
من فکر میکنم چون تعداد اونایی که پول نگرفتن، نماینده هایی که پول نگرفتن خیلی کمن، بهتر قوه قضاییه برای صرفه جویی در وقت و کاغذ اسامی اونایی رو که پول نگرفتن معرفی بکنه.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید
کمتر از 24 ساعت از آغاز به کار شبکه جدید تلویزیونی العرب در بحرین، این شبکه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که به خاطر مشکلات فنی و دلایل مدیریتی پخش برنامه‌هاش متوقف کرده. یک روزنامه دولتی بحرینی دلیل توقف پخش برنامه‌های شبکه العرب رو رعایت نکردن هنجارهای مرسوم در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرده. جزئیات از رضا جمالی.
هنوز 24 ساعت کامل از آغاز به کار شبکه تلویزیونی العرب نگذشته بود که روز دوشنبه پخش برنامه‌های آن متوقف شد. این شبکه بزرگ تلویزیونی که دفتر مرکزیش در بحرین قرار دارد، در بیانیه‌ای مشکلات فنی و مدیریتی را علت توقف پخش برنامه‌هایش اعلام کرده است. در حالی که مدیران این شبکه دلایل فنی و مدیریتی را علت توقف کار اعلام کردند، اما روزنامه بحرینی الخلیج در گزارشی آنچه که رعایت نکردن هنجارهای مرسوم در کشورهای عربی خلیج فارس نامیده را علت توقف کار این شبکه تلویزیونی اعلام کرده است. آنطور که گزارش شده، خلیل مرزوق، معاون دبیر کل حزب وفاق بحرین، از تشکل‌های شیعه مخالف حکومت بحرین میزبان یکی از بخش‌های خبری این شبکه بوده است. بنیانگذار شبکه تلویزیونی العرب ولید بن طلال از اعضای خاندان سلطنتی سعودی است و مدیر این شبکه جمال خاشقجی، سردبیر سابق روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی است. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، معتقد است هدف از تأسیس شبکه تلویزیونی العرب تأثیرگذاری بر تحولات شبه جزیره عربستان است.
در این 20 سال اخیر با ایجاد شبکه‌های متفاوت برای کل جهان عرب روبرو بودیم. اینکه خب این مسائل مربوط به 11 سپتامبر و به خصوص بهار عربی که شکل گرفت، با ایجاد یک سری دیگه از شبکه‌های تلویزیونی سراسری یعنی برای کل جهان عرب روبرو بودیم. توی چارچوبه متفاوتی شاید آقای بن طلال، این شاهزاده عربستان سعودی که رابطه نزدیکی هم با دربار داره، خب شبکه العرب را انداخت. به نظر میاد که کار متحورانه‌ایه با توجه به این همه رقیب تو بازار جهان عرب. برنامه‌هاش هم بیشتر روی تأثیرگذاری بر همون حیطه خلیج فارس و از جمله عربستان متمرکزه که یه مقدار جهت‌دهی سیاسی بکنه، اونجا رو تحت تأثیر قرار بده، بیش از پیش مردم و مقامات در گفتگو با هم قرار بده.
شبکه بزرگ تلویزیونی العرب در حالی وارد عرصه رسانه‌ای منطقه شده که با رقبای جدی از جمله شبکه‌های الجزیره، العربیه، بی بی سی عربی و شبکه العالم متعلق به ایران روبروست. جمال خاشقجی، مدیر شبکه تلویزیونی العرب، به خبرگزاری فرانسه گفته است که این رسانه سیاسی کاری نخواهد کرد و در قبال همه موضع یکسان خواهد داشت و حامی هیچ حزب و گروهی نخواهد بود. با این حال، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب، معتقد است که اتفاقات روز نخست که منجر به توقف پخش برنامه‌های این شبکه شده، تردیدها را در رسیدن به اهداف گفته‌های مدیر این شبکه افزایش می‌دهد.
اولین 24 ساعتی که از کار این شبکه می‌گذره، به نظر میاد کاری که کردن که یکی از شیعیان مخالف رژیم بحرین رو به عنوان کارشناس آوردن، ظاهرا همین اشکال ایجاد کرده و بحرین که به هر صورت مهماندار یا مقر اصلی این شبکه بود، اعلام کرده که باید متوقف بشه. همین نشون میده که خب خیلی وضعیت در جهان عرب و با نوسانات و اشکالاتی روبروه و کار رسانه‌ای به این سادگی ها نیست. باید ملاحظات متفاوتی رو صاحبان رسانه ها در پیش بگیرند. میشه گفت که این شبکه خب دوباره راه خواهد افتاد، ولی احتمالاً همین حادثه اول ملاحظاتی رو بهش دیکته خواهد کرد، خط سرخ جدیدی رو ایجاد خواهد کرد و اون مدعاهایی که این شبکه داشت در مورد اینکه میتونه بیش از الجزیره، بهتر از العربیه، سایر شبکه‌ها پوشش بده یا از بی بی سی مثلا فراتر بره، با علامت سوال بزرگی روبرو شده.
بودجه تأسیس شبکه تلویزیونی العرب اعلام نشده است، اما مؤسس آن ولید بن طلال، برادرزاده پادشاه عربستان، یکی از ثروتمندترین مردان جهان است که در چندین رسانه بزرگ جهان از جمله فاکس نیوز و روزنامه‌های تایمز و وال استریت ژورنال سرمایه‌گذاری کرده است. آنطور که گزارش شده، شبکه تلویزیونی العرب 280 کارمند تمام وقت در دفتر اصلی دارد و در 30 کشور جهان نیز خبرنگار خواهد داشت.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد تعطیلی یک شبکه تلویزیونی جدید به نام العرب. کمتر از 24 ساعت از آغاز به کار این شبکه تلویزیونی در بحرین می‌گذشت. اما یک عضو سپاه پاسداران در ایران گفته که دستگیر شدگان مرتبط با شبکه‌های مجازی در ایران مأموریت داشتند که شیوه زندگی خانواده‌های ایرانی رو تغییر بدند. از مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
یک کارشناس فضای مجازی سپاه پاسداران ایران درباره دستگیری گروهی فعالان شبکه‌های مجازی میگوید که این عده به ترویج فساد پرداختند و برای تغییر سبک زندگی و نهاد خانواده‌ها از طریق شبکه فیسبوک مأموریت داشتند. این عضو سپاه نگفته است که این دستگیر شدگان از سوی چه کسانی چنین مأموریتی یافتند. به گزارش ایسنا، مصطفی علیزاده که به عنوان کارشناس ویژه فضای مجازی سپاه در صدا و سیما حاضر شده بود، میگوید که افراد فعال در فضای مجازی در 350 صفحه فعالیت داشتند. صفحاتی که به گفته او از سوی 36 تن مدیریت می شده است. به گفته این عضو سپاه، صفحات مورد بحث در سه حوزه مستهجن، شکل دهی به ابتذال به وسیله مدلینگ و در نهایت قبح شکنی از مقدسات دین فعالیت می کردند. این در حالی است که در پاییز گذشته تعدادی از فعالان سایت های فعال در حوزه فناوری و نرم افزار و سخت افزارهای نوین نیز از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده بودند. به گفته کارشناس فضای مجازی سپاه، از 36 تنی که شناسایی شده اند 12 نفر دستگیر و 24 تن هم با حکم قضایی دعوت به پاسخگویی شدند. این عضو سپاه در این حال همه این دستگیر شدگان و فراخوانده شدگان را جوانانی با متوسط سن 25 سال و دارای سوابق قضایی معرفی کرده که به گفته او روانگردان هم مصرف می‌کنند. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی در ایران به دلایل مختلفی بازداشت شدند.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا باشید.